بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ابی جعفر محمد الباقر علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن خیار العباد مرحوم شیخ صدوق در صفات و شیعه آورده اند که از قول امام باقر علیه السلام فرمود از پیغمبر خدا سوال کردند بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود بهترین بندگان خدا کسانی هستند که الذین اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار نیک و خیر را انجام میدند خوشحال و سرزنده هستند. عده‌ای کار خیر انجام میدند اما با کراهت، با دل مردگی. اگر در راه خدا انفاق میکنه، انفاق میکنه اما به خاطر اجبار جامعه. نماز میخونه با کسالت، اما یه عده‌ای با عشق و علاقه و خوشحالی و سرزندگی. کسانی که کار نیک رو با سرزندگی انجام میدند اینها بهترین بندگان خدا هستند. چرا؟ طبیعتش هم پیداست، چون با یک عامل بیرونی و یک فشار از بیرون کار خیر انجام نداده. جهاد اگر رفته در راه خدا، نه به خاطر اجبار روزگار، با عشق و علاقه برای ترویج دین خدا از درون، با انگیزه درونی. دست به شمشیر شده و با دشمنان خدا جنگیده، دست به جیب شده انفاق کرده، زیر دست دیگران رو گرفته، زیر دست و دست دیگران رو گرفته. این آدم از جمله بهترین بندگان خداست. و اذا اساؤوا استغفروا، بالاخره انسان ها ممکنه مسیر رو اشتباه برن، ریل رو خطا کنن درش، در مواقعی که شرایط پر از غوغا و فتنه است خطایی ازشون سر بزنه، چه خطای فردی، چه خطای اجتماعی، چه خطای سیاسی. اگر مسیر رو غلط رفت، برگرده استغفار کنه و از مسیر صحیح حرکت کنه. استغفار هم مفهومش این نیست که لفظاً بگی استغفرالله. بله، استغفرالله کلمه خوبی است، منتها این استغفار یعنی درست کردن مسیر و بازگشت از خطا. و سوم، کسانی که مورد تفقد قرار می گیرند و به اونها نعمتی داده می شود، چه این نعمت، نعمتی که خداوند متعال بدهد، چه لطفی که دیگران بکنند، اذا اوتو چیزی به اونها داده بشه شکرو، سپاسگزارند. انسان سپاسگزار و قدردان چه از خداوند متعال و چه از غیر خدا. در مقابل خدا میگه رب انی به ما انزلت الی من خیرن فقیر، اون چیزی رو که تو برای من از خیرات و برکات نازل میکنی من نیازمند به اونم، حالا که نیازم رو برآورده کردی شکرگزارم. ولئن شکرتم لأزیدنکم. و فقره چهارم، و اذا ابتلو و اذا ابتلو صبرو. بعضی از وقتها هست که مشیت الهی این است که ما رو به دردی، رنجی، مصیبتی، چیزی در این دنیا مبتلا بکند. انسانی که در ابتلا صبور است و از کوره به در نمیره و با صبر و خیشتنداری این فشار ناشی از ابتلا رو تحمل میکنه و از کوره به در نرفته و از مسیر صحیح منحرف نمیشه. بعضی ها فشار که بهشون بیاد، مصیبتی که میاد، العیاذ بالله به خدا هم ناسزا میگن. اینا بندگان، بهترین بندگان خدا نیستن. بهترین بنده خدا اون است که در هنگام صبر، در هنگام بلا صبور باشد. و اذا غضبوا غفروا. انسان ممکنه به هر دلیلی عصبانی بشه و غضب کنه و تصمیمی بگیرد که تصمیم درستی نباشد. تصمیم میگیره این رو تنبیه میکنه، تصمیم میگیره اون رو باش برخورد میکنه، تصمیم میگیره و در عصبانیت این رو اذیت میکنه، تصمیم میگیره که یه کاری رو انجام بده که شایسته نیست. این فرد بالاخره آتش غضبش فرو مینشیند. وقتی غضب کرد و کار و تصمیم نابجایی گرفت، بعد از فرو نشستن غضب از اشتباه خودش متوجه میشه و تصمیمی رو که در غضب گرفته و رفتاری رو که در حق دیگران داشته، این رو مورد غفران و بخشش قرار میده. دیگران رو بعد از عصبانیت میبخشد. این تعدی تارتن در عصبانیت از سمت ما به دیگران است. اونجا بخشش معنا ندارد. اگر کسی تو عصبانیت زد کسی رو کشت، بگه خب حالا عصبانیتم رفت شد، حالا بخشیدم. نه، این نه. اون جایی که تعدی که در عصبانیت در حق انسان صورت گرفته، انسان را عصبانی کرده، حالا عصبانیت فرو ریخت، اون تعدی از دیگران در حق ما باقی ماند، اینجا بخشش. اینجا اون تصمیم سختی رو که گرفته بودیم به خاطر اون تعدی یک رفتار تندی خواهیم کرد، اون رفتار تند رو نکنه. مثلا زد یه کسی ماشین ما رو آسیب رسوند، یا پشت سر ما سخنی گفت، الان من رو عصبانی کرده، منم تصمیم میگیرم مقابله مثل کنم. عصبانیت که فرونش هست، این تصمیم برای مقابله به مثل رو مورد حفران و بخشش قرار دادن، این از نشانهای خیار العباد است. خب آیات مربوط به جهاد در راه خدا رو بررسی کردیم، البته بعض از آیات رو بررسی کردیم. از این آیات میخوایم استفاده کنیم، ببینیم این آیاتی که در باب جهاد و وجوب جهاد و دفاع نازل شده، آیا بر ما نحن فیه یعنی جنگ نرم هم دلالت دارن یا نه. چند تا نکته گفته بودیم که بد نیست خیلی سریع تکرار کنیم. گفتیم فتنه از مصادیق جنگ نرمه. جنگ نرم وقتی شعله ور شد، به هر دلیلی که دشمن نتوانست در میدان جنگ سخت با ما رو در رو بشه و از طریق شبیخان و از طریق حمله ناگهانی پنهان زیر پوستی، به جای اینکه تانک های ما رو مورد هدف قرار بده، فرماندهان تانک رو شروع کرد با پول خریدن، با تبلیغ و اغوا از میدان خارج کردن، مشابه چیزی که در جنگ های امام مجتبی علیه السلام رخ داد. گفتیم فتنه روی دوم سکه است که جنگ بر اون نقش بسته. گفتیم فتنه برای سرگرم سازی و ناکارآمد سازی و ایجاد تردید و چند قطبی سازی از سوی دشمن در حق جامعه اسلامی اعمال میشه. و گفتیم جنگ نرم یا فتنه تأثیر مستقیم بر میدان نبرد و تقابل و رویارویی لشکر اسلام با کفر داره. گفتیم که وقتی جنگ نرم در حق جامعه اسلامی اعمال میشه، نمیشه اون رو رها کرد، نشست و تماشا کرد، باید پاسخ دندون شکن داد به قرینه همین آیاتی که تعبیر میکرد والفتنه تو اشد من القتل یا اکبر من القتل، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه انگیز رو باید بهش پاسخ دندون شکن داد، پشیمان کرد و جلوی فتنه رو گرفت و فتنه رو ریشه‌کن کرد. گفتیم تا فتنه ریشه‌کن نشده، جنگ علیه فتنه‌گرها باید ادامه پیدا بکنه. تأکید کردیم که فتنه یعنی همون جنگ نرم اگر ریشه‌کن نشه و ماشین فتنه انگیزی دشمن ناکارآمد نشه و از کار نیفته، امروز هم اگر دشمن مجال پیدا نکنه، در آینده زود این ماشین جنگ فتنه نرم روشن میکنه و هجومش رو علیه ما مجددا میره. لذا باید فتنه رو از ریشه در آورد و باهاش به طور اساسی مقابله کرد. خب هر کشوری، هر نظام حکومتی، هر ارتشی برای مقابله با جنگ سخت یک دکترین یا یک راهبرد نظامی یا یک عقیده نظامی دارد، الگویی داره. مثل بازی فوتبال، هر تیمی بر اساس یک چارچوبی نیروهاش رو میچینه و بر اساس همون چارچوب هم بازی میکنه. چینش در مقابل دشمن در جنگ نظامی بر اساس دکترین نظامی است و چینش در برابر هجوم جنگ نرم هم بر اساس اندیشه مقابله‌ای و جهادی و مبارزه است که باید بر چه اساسی این اندیشه و این رویارویی مدیریت بشه. عموما در جنگ نرم برای مقابله و ریشه‌کن کردن جنگ نرم و فتنه انگیزی به سه مسئله مهم در همه دکترین های مقابله‌ای تأکید میشه. اولین کاری رو که در راهبردهای مقابله‌ای با جنگ نرم دشمن همه نظریه پردازان بهش توجه میکنن میگن که لزوم مقاوم سازی. مقاوم سازی یعنی چی؟ مقاوم سازی همینجوری که از لفظش پیداست متناسب با کاربردش یعنی تقویت در برابر تهدید. یعنی وقتی شما احتمال میدی در این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم که زلزله خیز است، برای مقابله با زلزله ناگهانی میگی ستون ساختمون هامون رو محکم میکنیم. از نوع مثلا ملاتی که استفاده میکنیم ترکیب اون رو تغییر میدیم، قوت و استحکام ساختمون و دیوارها رو بالا میبریم. در برابر فرض کنید مریضی که ممکنه وارد شده باشه و در جامعه منتشر شده باشه و میکروبی که آلایندگی و آلوده سازیش بالاست گسترش پیدا کرده، شما میای خودت رو مقاوم میکنی، واکسنش رو میزنی که اگر این میکروب وارد بدن شد قبلا جسم در برابر این میکروب آمادگی های لازم رو کسب کرده باشه. در جنگ نرم چون دشمن میاد روی اندیشه و فکر سرمایه گذاری میکنه که فکر و اندیشه انسانها رو تغییر بده، مقاوم سازیش یعنی این که شما فکر نسل جوان، فکر مخاطبین، فکر جامعه رو در مقابل این پرسش ها، چالش ها، سوال ها، فتنه انگیزی ها قبلا واکسینه کرده باشید. اینی که در روایات ما تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و پایبندی به فرامین دینی رو دائما تأکید میکنه برای اینکه جامعه رو در مقابل تهدید لا مذهبی مقاوم کنه. مقاوم سازی اجالتاً یک رویکرد عمومی است. مثلا دشمن میاد ترویج میکنه که جامعه اسلامی از ظرفیت لازم برای اعطاء آزادی ها برخوردار نیست. آزادی یعنی چی از این نگاه؟ یعنی که در غرب مردم هر موقع برن بیان، با هر کی بنشینن، با هر کسی معاشرت کنن، هر جوری پوششی بخوان داشته باشن، هر چیزی رو بخورن. خب در شرع حنیف میگه مستی و مستی بارگی کار حرامیه، لاابالیگری و بیهجابی حرام است، اینکه در حق دیگران تعدی بکنیم حرام است، اینکه با استفاده ابزاری از آزادی هر سخنی رو علیه اعتقادات دیگران بیان بکنیم این حرام است. به این حرفا استناد میکنن، میگن آزادی در اسلام نیست. واکسین سازی یعنی ذهن مخاطب رو توجیه کنیم که اگر مستی و مستی زدگی حرام است، چرا حرام است؟ اگر لاابالیگری و بیهجابی حرام است، چرا حرام است؟ سودش برای جامعه چیه وقتی ما میگیم نباید به اعتقادات دیگران حتی مشرکین اهانت کرد تا اونها هم به اعتقادات ما اهانت نکنند؟ اعتقاد به اهانت به اعتقادات دیگران عملی حرام است. راحت میان در رادیوها تلویزیونها علیه پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله احیانا سخن میگن، حرف میزنن، بی ادبی و حتی که میکنن، علیه قرآن همینجور. خب اگر ما ذهن جامعه رو خوب پر کردیم از نکات درست، تبلیغ دشمن و اثرگذاری دشمن برای هدف قرار دادن فکر و اندیشه و باور و اعتقاد نسل جوان رو جلوش رو میگیریم. ولی اگر ما جامعهمون رو نسبت به مسائل دینی و اعتقادی مقاوم نکرده بودیم، با یه زلزله چند ریشتری کوچک تبلیغات روانی دشمن اینها فرو میریزن و امر برشون مشتبه میشه. خب این یک ضرورت غیر قابل انکار است در عملیات دفاع در جنگ نر، مقاوم سازی. دومین مسئله ای رو که در راهبردهای دفاعی در عملیات دفاعی جنگ نرم بهش همه تأکید دارند، لزوم بازدارندگیه. دشمن اگر احساس کنه هر شری رو به ما برساند، ما در مقابل اون شر سکوت میکنیم و قدرت واکنش نشون دادن رو نداریم، ناتوانی ما رو ببینه در پاسخ دادن، در برابر این ناتوانی جری میشه و هر کاری رو در حق جامعه مسلمان ها انجام میده. اما اگر دید که شما مثلا در برابر تهدید اونها ابزار کافی برای مقابله یا بیشتر از مقابله پشیمان سازی دشمن رو دارید، امروز مثلا اگر دشمن احساس بکنه در مقابل تهدید هواپیمایی که برای جمهوری اسلامی داره، ما با تهدید ضد هوایی همه هواپیماهای اونها رو در نقطه مناسب هدف قرار میدیم، پهباد دشمن رو در 50,000 پایی ما نشانه میگیریم. یا اگر احساس بکنه که ناوهای هواپیما برش در برابر موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی توانایی ایستادگی ندارد، یعنی ناو با همه عظمتی که دارد، با حدود 7,000 خدمه‌ای که روش فعالند، با 200 و چند هواپیمایی که ممکنه بتونه در درون خودش جا بده، یا پرنده های ریز و درشتی که داره، با تانک هایی که در درون خودش جای داده و با سوخت عظیمی که برای خودش برای یه مدت مثلا 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه حمل میکنه، اگر یه دونه موشک از فاصله 2,000 کیلومتری به قلب این ناف اصابت کنه، کل این ناف تبدیل میشه به یک شهر متحرکی که به آتش تبدیل میشه در وسط اقیانوس. این آسیب پذیری دشمن در برابر این هجوم باعث میشه که دشمن درش بازدارندگی ایجاد بشه. یعنی وقتی میخواد یه ضربه ای رو بزنه، فکر کنه که خب من این ضربه رو الان زدم، یه موشک زدم، یه هواپیمای من از روی این ناو حرکت کرد به سمت مثلا ایران و یه ضربه ای رو در فلان شهر زد، اما ایرانی ها چه پاسخی خواهند داد؟ یه موشک میزنن به قلب ناو هواپیمابر و ناو هواپیمابر تبدیل میشه به یک جهنمی از آتش. وقتی فکر با پاسخ لشکر اسلام رو به خودش میکنه، این پاسخ قوی و دندان شکن میشه راهبرد بازدارندگی، در دشمن بازدارندگی ایجاد کنه. این بازدارندگی از مجموعه رویکردهای نظامی ارزش بسیار بالایی داره، از مجموعه اقدامات نظامی که میشه کرد، چون قبل از این که به ما خسارتی وارد بشه دشمن رو وادار میکنیم که در رابطه با ما خیشتندار باشه و به ما هجومی نیاورد. پس یک، باید ما جامعهمون رو در برابر تهدید نرم دشمن مقاوم کنیم. دو، باید در دل دشمن رعبی رو ایجاد کنیم که اجازه نده به خودش هر بار که خواست به ما هجوم بیاره. این دوتا راهبرد، راهبرد بسیار مهم و اثرگذاری است. و سوم، حالا اگر دشمن علارغم مقاوم سازی و علارغم لزوم بازدارندگی به خودش جرأت داد و جری بود و وارد شد به میدان و کارزار جنگ نرم، ما لازمه باش مقابله بکنیم. مقابله هم به این است که وقتی به ما موشکی رو در جنگ سخت میزنن، پاسخش اینه که موشک بهشون بزنیم. وقتی به ما، به شهرهای ما هجوم میارن، باید به شهرهای اونها هجوم بیاریم. در جنگ نرمم وقتی علیه ما عملیات روانی طراحی میکنن، باید بتونیم علیه اونها عملیات روانی طراحی کنیم. وقتی علیه ما اثرگذاری در جسم و جان جامعه ما میکنن و فکر جامعه ما رو مدیریت میکنن، باید بتونیم فکر جامعه اونا رو مدیریت کنیم. وقتی جامعه ما رو از یک چیزی میترسانن، باید بتونیم جامعه اونا رو از اون نکاتی که براشون ترساوره استفاده بکنیم و بترسانیم. اینها اون مراحل اصلی یا ابعاد اصلی مقاتله و مقابله با دشمن در میدان جنگ نرم است. خب اصل جنگ نرم رو باید باش مقابله بکنیم. بعضی از آیات رو مورد استناد قرار دادیم. اینکه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی دشمنی که فتنه انگیزه و علیه ما کار میکنه، باید درش، در مقابلش جوری رفتار بکنیم که از این فتنه انگیزی پشیمان بشه و دست برداره و تسلیم بشه و منشأ فتنه رو کور کنیم. خب مقاوم سازی و لزوم بازدارندگی هم دو پارامتر و عاملی هستند که از بعض از آیات قرآن میشه استفاده کرد و اینها رو لزومش رو اثبات کرد. از جمله آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، اعداد و آماده سازی لشکر خودی و جامعه خودی به دلیل اطلاقی که این آیه داره میتونه شامل هم اعداد نظامی باشه، آماده سازی نظامی باشه. این که فرمود خودتون را آماده کنید به هر چه که میتوانید، به هر مقدار که توانایی دارید توان خودتون رو بالا ببرید. بالا بردن توان میتواند هم توان نظامی کف میدان باشد، هم توان فکری و روحی که بتواند پاسخگوی تبلیغات دشمن باشد. باید با این توانمندی ها شما بتوانید دشمن رو بترسانید، نگران کنید، دست روی نقطه ضعف دشمن بگذارید. اگر دشمن عوامل خودش رو برای اثرگذاری روی جوانان به داخل مرزهای ما فرستاد، مثل همین چیزی که این اخیراً راجع به دو تا افسر امنیتی فرانسه در اخبار اعلام کردن. دو نفرن اومدن به دنبال اینن که جامعه ایران، افراد ناراضی در ایران و افراد مسئله دار در ایران و فرهنگیان در ایران رو تحریک کنن علیه نظام حکومتی. اگر دشمن احساس بکنه وقتی عواملش رو میفرسته در درون جامعه ایران برای اینکه تحریک کنن و تأثیر گذاری کنن، جامعه ایران اینقدر قوی است که به جای اثرپذیری رو اینها اثر میگذاره و اینها رو تحریک میکنه که بابا کاری که شما میکنید، نظام شما میکنه، روی کرده شما میکنه، این غلطه. درسته تو حقوق گرفتی که علیه نظام ما و علیه رفتار ما کار کنی، ولی نظام شما در حق مردم شما بدترین رفتار رو داره انجام میده. در حق کارگزاران و کارمندان و نمیدونم کامیوندارا و اینها بدترین رفتارهای اخلاقی و اجتماعی رو داره. و اگر دشمن حس کنه آدماشو میفرسته، به جای اثرگذاری اثر میپذیرن و اینا برمیگردن تو جامعه خودشون و تاثیر خودشون رو، تاثیر منفی رو میگذارن. اینها میخواستن جامعه ایرانی رو متزلزل کنن، امروز جامعه فرانسوی به واسطه همین آدم متزلزل میشه. آیا بعد جرأت میکنن کسی رو برای اثرگذاری در ایران مأمور کنن؟ حتما. پس این اعداد و این آماده سازی و این توانمند سازی و این اثرگذاری، اینها اگر دقیق انجام بشود، اینها دشمن رو میترساند. خب و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، اجمالا می شود ازش حکم وجوب رو استفاده کرد برای مقاوم سازی جامعه و برای هزینه‌مند کردن دشمن در صورتی که فکر تعرض به نظام اسلامی و جامعه اسلامی رو در سر خودش بپروراند. ما باید بتوانیم این هزینه های دشمن رو بالا ببریم بر اساس این آیه شریفه. وقتی میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، که با هر توانایی که دارید، آذوقه و تسلیحاتی که دارید، آلات جنگی که دارید، اسبان سواری زین کرده ای رو که در اینا رو افزایش بدید، توانمند کنید، همه اینها رو به رخ دشمن بکشید که دشمن وقتی فکر جنگ با شما رو میکنه بترسد. جووناتون رو اینقدر قوی بکنید که دشمن وقتی فکر هجوم به این جوونا رو چه در فضای فکری چه در فضای میدانی میکنه نگران بشه. اینقدر توانمند بشید که دشمن بازدارندگی درش به وجود بیاد که علیه شما هجوم نیاورد. از این آیه میشه توانمندسازی و عرضم به حضور شما که مقاوم سازی رو استخراج کرد. علایت حال ما راجع به این آیه بعداً بیشتر صحبت میکنیم. از مجموع ادله‌ای که در باب جهاد در راه خدا داریم که ظاهرش جهاد سخت رو بیان میکنه، از اطلاق این ادله استفاده میکنیم. اصل لزوم مقابله و پایداری در برابر دشمن در جنگ نرم و فتنه رو، و این آیات آیات متعددی بودن. و قاتلوهم فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، جاهدوا فی الله حق جهاده، و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه تو اشد من القتل، یا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این اطلاق این ادله کاملا میرساند که در برابر دشمن باید پایداری کرد، چه در فتنه جنگ سخت چه در فتنه جنگ نرم. از اطلاق این ادله 5 تا نکته رو ما ما استخراج کردیم و میکنیم. این که آیات وجوب مقاتله و جنگ با کفار و مشرکین در دو صورت بر وجوب و لزوم، در دو حالت بر وجوب و لزوم دلالت ایستادگی دارد، چه حالت جنگ سخت اونجایی که فرمود یقاتلونکم، و چه حالت جنگ نرم اونجایی که گفت دشمن فتنه می کند قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. گفتیم قرائن همه نشون میده که جنگ نرم مصداق فتنه انگیزه. وقتی میگه فتنه اشد از قتله، یعنی باید جواب فتنه رو هم داد همون جوری که جواب قتال دشمن رو میدیم. نمیشه قتال دشمن واجب باشه، فتنه ای که اشد از قتال است و قتل است این ایستادگی در برابرش واجب نباشه. گفتیم فتنه انگیز و دشمن حتی اگر در خانه خدا هم پناه گرفت، حتی اگر از خانه خدا استفاده ابزاری کرد که هی به مسلمان ها ضربه بزنه، بعد برای اینکه نه ضربه مسلمان ها بهش وارد نشه بره تو مسجد الحرام سنگر بگیره، در چنین حالتی فرمود اقتلوهم حیث ثقفتموهم، حتی اگر در خانه خدا به اینها چیره شدید اینها رو بکشید. پس اجازه نباید داد که فتنه انگیز بیاد و از مقدسات سوء استفاده کنه و به طور ابزاری از اونها استفاده کنه. یه عده‌ای ممکنه سطحی اندیش باشن بگن دیگه خانه خدا رو نباید آلوده به خونه اینها کرد. نه، اگر اینها فتنه کردن و سنگر گرفتن در خانه خدا هم میشه اونها رو کشت. در قتال با دشمن خواه در جنگ سخت یا نرم نباید دشمن رو کوچک شمرد. گفتیم که جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی سرسختانه و مردانه و جدی باید جنگید، چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت. جنگ با دشمن تا زمان از کار انداختن ماشین جنگی دشمن، چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت، باید ادامه پیدا کنه. این نکات رو عرض کردیم و گفتیم اطلاقاتی که این آیات داره بر این نکات دلالت داره، اهم از جنگ نرم و سخت. اما برای مقاوم سازی و ایجاد بازدارندگی به نظر ما آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دلالت واضح و کافی دارد که توضیحاتش رو انشالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد به حول الله و قوته تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.